سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
زن آندروس، نوشته تورنتون والدر، ترجمه علیرضا دوراندیش، ناشر نیماژ، چاپ دوم 1398، کتابخوان نازنین مهیمنی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. بخش سوم. برینوس با طلوع سپیددم از خواب برخاست و چند ساعت بعد فعالیت‌های صبحگاهی به پایان رسیدند. چند روزی پس از آن گفتگو، پامفیلوس بعد از کمک به پدرش در کارهای انبار، از آنجا که دل و دماغ فعالیت در مزرعه را نداشت، پیاده روی به سوی بالاترین نقطه جزیره را در پیش گرفت. اوایل بهار بود. تند بادی همه ابرهای آسمان را با خودش برده بود و پهنه دریا انباشته بود از امواج پران و سرسپید. جامه‌هایش به جست و خیز افتاده بودند و گرداگردش موج می‌زدند و موهای پرپشتش داشتند پیشانیش را با خودشان می‌بردند. مرغان دریایی تک تک و به تنهایی تکیه داده بر وزش تند بادها هر از گاهی غافلگیر می‌شدند و با پرهای آشفته و ژولیده و فریادهای مشمئز کننده به سوی بالاترین نقطه آبی بنفش آسمان رانده می شدند. پامفیلوس زندگیش را با دلشوره و خودبازنگری های فراوانی سپری می کرد و همه شور و شادی باد و آفتاب هم قادر نبود ناخوشی بیقرارانه او را از ذهنش بدر کند و اکنون هم همین ناخوشی باعث شده بود که تمام افکارش در مورد کرایسیس و فیلومنا و نیز در مورد چهار عضو خانوادش دگرگون شوند. سرگردان میان صخره‌ها و سوسمارها و درختان کوتاه قد و فراموش شده زیتون به راه رفتنش ادامه می داد که ناگهان اتفاقی روی دامنه یک تپه در سمت چپ توجهش را جلب کرد. گروهی از پسران شهری در حال اذیت و آزار دختر جوانی بودند. دختر در حال عقب نشینی از شیب تپه میان یک باغستان متروک داشت بالا می رفت و در همین حال مغرورانه و به تلافی بر سر تعقیب کنندگانش هم فریاد می کشید. بدجنسی پسران تبدیل به خشم شده بود. آنان هم به تندی و با خشونت مشغول جواب دادن متقابل به فریادهای دختر بودند و چند سنگریزه بی خطر هم به طرفش پرتاب می کردند. پامفیلوس شتابان به سوی گروه پسرها رفت و با اشاره دست به آنها حکم کرد که از تپه پایین بیایند. دختر با چهره‌ای هنوز برافروخته، گلگون و پر از بدگمانی توقف کرد و در حالی که پشت به درختی ایستاده بود صبر کرد تا پامفیلوس به اون نزدیکتر شود. برای لحظه‌ای هر دو ساکت به یکدیگر نگاه کردند تا بالاخره پامفیلوس گفت: موضوع چیست؟
فقط چند احمق دهاتی ان همین. انگار تا به حال هرگز کسی رو ندیدن که اهل برینوس کوفتی خودشان نباشد.
و بعد از فرط خشم و دلخوری بی اختیار و با ناامیدی شروع به گریستن کرد. پامفیلوس برای مدتی تماشایش کرد و بعد از او پرسید که به کجا دارد می رود؟
به هیچ کجا. فقط داشتم قدم می زدم و آنها از شهر تا اینجا تعقیبم کردند. من اجازه ندارم هر کاری که دلم خواست انجام دهم. اجازه ندارم هر جا خواستم برمم. من که کاری به کار آنها نداشتم. فقط داشتم به تنهایی پیاده روی می کردم و آنها از پشت سر به من دشنام دادند تا اینجا تعقیبم کردند و بعد هم به تلافی دشنامشان را پس دادم و بعد هم که شروع کردن به پرتابی چیزایی به طرفم. فقط همین.
پامفیلوس متفکرانه گفت: فکر می کردم همه اهالی جزیره را می شناسم، اما پیش از این شما را ندیدم. خیلی وقت است که اینجا بوده اید؟ دختر جواب داد:
بله، تقریبا یک سالی می شود اینجا هستم.
و بعد با صدای مبهمی افزود:
اما به ندرت بیرون می آیم یا کاری مانند این انجام می دهم.
به ندرت بیرون می آیی؟
بله.
و دستی به لباسش کشید و اخم کنان زل زد به دریا. باید سعی کنی با دختران دیگر آشنا شوی و برای قدم زدن همراه آنها بیرون بیایی. این دفعه برگشت و نگاهی انداخت به صورت پامفیلوس.
با هیچ دختری آشنا نیستم. من همیشه در منزل هستم و به من اجازه نمی دهند از خانه بیرون بیایم. به جز وقتی شبها برای قدم زدن بیرون می آیم با مایسیس.
همچنان از حقحق گریش تکان می‌خورد، اما در همان حال مشغول مرتب کردن موها و صاف کردن چین لباسهایش هم بود و بعد افسود:
اصلا درک نمی‌کنم چرا باید آنها به طرفم سنگ پرتاب کنند.
پامفیلوس خاموش و موقرانه به او نگاه کرد، بعد بلافاصله خودش را جمع کرد و گفت:
یک سنگ صاف و بزرگ آنجا هست. موافقی برویم آنجا و روی آن سنگ بنشینیم؟
دختر در پی او به طرف سنگ حرکت کرد، در حالی که هنوز مشغول موهای خودش بود و انگشتانش را در امتداد چشمان و گونه هایش می کشید. پامفیلوس گفت:
من خواهری دارم که تقریباً هم سن و سال شماست. می توانید با او آشنا شوید. می توانید همراه او به پیاده روی بیایید و آنگاه دیگر اینجا غریبه نیستید. نامش آرگوست. مطمئنم که از هم دیگر خوشتان خواهد آمد. خواهرم مشغول بافتن یک بالاپوش زنان است برای مادرم و حتما از شما خواهد خواست که در این کار کمکش کنید و او هم در عوض می تواند در بافندگی هایتان به شما کمک کند. شما هم مشغول بافتن یک بالاپوش هستید؟
بله.
پامفیلوس گفت:
عالی خواهد شد.
و گلایسریوم از آن لحظه به بعد برای همیشه عاشق پامفیلوس شد. پامفیلوس پرسید:
احتمالاً پدر شما رو باید بشناسم، اینطور نیست؟
دختر با بیحالی سرش رو بلند کرد و خیره به او گفت:
پدر ندارم، من خواهر آن زن آندریایی‌ام.
پامفیلوس مبهوت‌تر از هر زمانی در عمرش گفت:
خواهرت را خوب میشناسم.
گلایسریوم گفت:
بله.
چشمان تابناک و خیسش روی دریای رگ رگ و راه راه و مرغان خسته چرخ میزدند و افسود:
او دوست ندارد کسی بداند من آنجا پیش او زندگی می کنم. همه روز طبقه بالای خانه می مانم یا در حیاط کار می کنم. فقط شبها اجازه دارم همراه مایسیس برای پیاده روی بیرون بیایم. حتی همین الان هم فرض بر این است که در منزل هستم، اما قرارم رو زیر پا گذاشتم. خواهرم به بازار رفته، بنابراین قرارم رو زیر پا گذاشتم. می خواستم ببینم جزیره و دریا روز هنگام چه شکلی اند و نگاهم را به طرف آندروس بدوزم، همان جزیره ای که از آنجا آمدم. اما پسرها تا اینجا در پیم آمدند و به سویم سنگ پرتاب کردند و بعد از این هرگز نمیتوانم دیگر این طرف ها بیایم.
حرفش به اینجا که رسید به گریه افتاد، حتی نومیدانه تر از پیش، و از پامفیلوس هم کاری ساخته نبود جز اینکه چندین بار بگوید
خب
بله. بالاخره نامش رو از او پرسید.
گلایسریوم. کرایسیس خیلی وقت پیش از خانه رفت و من با برادرم زندگی می کردم و بعد او درگذشت و من تنها شدم. هیچ جایی نداشتم که بروم یا هیچ کاری که انجام دهم و یک روز کرایسیس برگشت و من رو با خودش آورد تا با او زندگی کنم. فقط همین.
برادر یا خواهر دیگری نداری؟
آه نه.
این مایسیس کیست پس؟
مایسیس یونانی نیست، علی اسکندری است. کرایسیس پیدایش کرد. همه آنها را که در آن خانه اند هم همینطور، صرفا آنها را از یک جایی پیدا کرده. این کاریست که او می کند. مایسیس برده‌ای بود در کارخانه های پارچه بافی. گاهی وقتها در این مورد برایم چیزهایی تعریف می کند.
پامفیلوس هنوز زل زده بود به او و می کوشید نگاه سرگردان و گریزانش را از سمت دریا برگرداند و بعد او با آن صورت نزار و آن چشمهای درشت و گرسنگی کشیده نگاهش را برگرداند به سوی پامفیلوس. حالا حتی یک نگاه طولانی هم نمی توانست دست پاچهشان کند. پرسید: می خواهی به کرایسیس بگویم که اجازه دهد روز هنگام در جزیره گشتی بزنی؟ نگاهش را از او برگرداند و با صدایی بیرمق، خواب‌آلوده و تلخ گفت:
اگر او اجازه نمی دهد، ما نباید تلاش کنیم نظرش را عوض کنیم. کرایسیس حتما بهتر می داند، اما چه بر سر من می آید؟ آیا همیشه باید محبوس بمانم؟ من دیگر 15 سالم شده. جهان انباشته از چیزها و آدمهای شگفت‌انگیز و عجیب و غریبی است که تا به حال اصلا درباره‌شان چیزی نشنیدم. میدانم اشتباه کردم که قرارم را زیر پا گذاشتم، اما سالها زیستن بی این که اصلا با آدمهای جدیدی آشنا شوی، در حالی که همه روز فقط صدایشان را میشنوی که دارند از در خانه وارد میشوند و از فاصله دور ببینیشان. به نظر تو من خیلی اشتباه کردم؟
نه،
من هیچ کس را نمی شناسم. هیچ کس را نمی شناسم.
پامفیلوس در حالی که با دستهایش از سر علاقه و با تعجب نوک انگشتان او را لمس می کرد گفت:
خب تو می آیی و با خواهر من آشنا می شوی. این یک شروع خوب است.
گلایسریوم گفت:
بله،
همه چیز از نو شروع می شود. من دوست تو هستم، بعد هم خواهرم و به زودی دوستان فراوانی خواهی داشت. خواهی دید.
در حالی که آشفته و هیجان زده به اطراف خیره شده بود، با صدای بلندی گفت:
اما از الان تا 5 سال دیگر و یا تا 10 سال دیگر قرار است من کجا باشم؟ نمیدانم. بیبناکم. بدبختم. همه در این دنیا خوشبختند جز من.
به نظر می آید نوازش دست ها در عشق نخست، که هرگز کار چندان ساده ای هم نیست، نوعی سهیم شدن در شجاعت باشد. پیوند شجاعت دو نفر در برابر جهانی گیج کننده و آسیم سر. وقتی دست پامفیلوس از میان موهایش گذشت و به شانه اش رسید، گلایسریوم با لبانی گشوده و چشمانی مردد به طرفش برگشت و بعد ناگهان هر دو دستش را گرد گردن پامفیلوس حلقه کرد. لبانش سراسیمه و دیوانه‌وار و تقریبا نامفهوم در گوشش تکرار می کردند:
آری من نمیتوانم تا ابد آنجا بمونم، چرا که در این صورت نباید با هیچ کسی آشنا شوم و نباید هیچ کس را ببینم.
کرایسیس حتما به تو اجازه خواهد داد که برای دیدن من بیایی.
نه اجازه نمیداد، اما من خودم بی اجازه خواهم آمد. نباید از او اجازه بگیرم، چرا که به من اجازه آمدن نخواهد داد. او همیشه بهتر از من میداند که چه کار کند. بگذار پسرها به طرفم سنگ پرتاب کند. اگر تو اینجا باشی دیگر به این مسئله اهمیتی نمیدم. راستی چیست؟ نامت را میگویم. چیست؟
نامم پامفیلوس است، گلایسریوم.
اجازه دارم نامت را صدا بزنم.
در این دیدار نبود و در دیدار بعدی هم همینطور، بلکه در دیدار سومشان بود، زیر درختان کوتاه قد زیتون که طبیعت آن نوازش ها را که به نظر می آمد از سر شجاعت بودند، از سر همدردی و از سر ستایش و تحسین به سوی آنچه رسم معمول خودش هست سوق داد. این گفتگوها اوایل بهار اتفاق افتادند. یک روز بعد از ظهر آخرای تابستان، کرایسیس از خانه بیرون زد و از تپه پشت آن بالا رفت. تمایل شدیدی داشت برای اینکه تنها شود و به فکر کردن بپردازد. به دریای تابناک نگاهی انداخت. آن بعد از ظهر باد ملایمی میوزید و در برابر دیدگانش امواج بیشمار و منظمی شتابان به سوی ساحل می آمدند و با نجوایی طولانی دوان دوان از شنهای ساحل بالا می رفتند یا محتاطانه چارقد کف روی صخره ها را بر می داشتند. در دور دست دسته از دلفین ها مشغول بازی همیشگیشان بودند و با رژه‌ای طولانی در پشت امواج عقبه های پیچندر پیچی را پیش می بردند. آب دریا جای جای به شکل میدان ها و شاهراه های عجیب و غریبی بود که از رنگ آبی روشن به سوی مرمرگونگی می رفت و او در پشت همه آنها نیمرخ بنفشگون آندروس را عاشقانه تماشا می کرد. برای مدتی از قله تپه بالا رفت و بعد از اینکه مطمئن شد کسی مراقبش نیست یا تعقیبش نمی کند، آنگاه از آن سوی تپه سرازیر شد و در همان حال برای پیدا کردن گوشه دنج محبوبش چشم گرداند. نقطه از یک صخره که به درون آب پیش روی کرده بود و پناهگاهی ساحلی در کنارش قرار داشت. وقتی به نزدیک آن مکان رسید، به جلو لغزید و تقریباً به حالت دویدن بود و همینطور که پیش می رفت، به نرمی با خودش زمزمه کرد.
تقریباً رسیدیم. نگاه کن. الان دیگر تقریباً رسیدیم.
بالاخره بعد از اینکه از تخت سنگی بالا رفت، از آن طرف خودش را روی میدانگاهی گرم و خشک از شنهای ساحل یله داد. بعد شروع کرد به گشودن بند موهایش، اما ناگهان مانع خودش شد.
نه باید فکر کنم، بهتر از همین اینجا به خواب بروم. اول باید فکر کنم، زود هم باید برگردم.
در میدانگاه زیر لب داشت با خودش چیزی می گفت و همینطور به سفرش هم ادامه می داد تا به دورترین پشته سنگ ها رسید و نشست. چانه اش را روی دست گرفت و در حالی که چشمانش را روی افق ثابت می کرد، منتظر ماند تا افکارش از راه برسند. نخستین چیزی که درباره‌اش فکر کرد بیماری تازه‌اش بود. چند وقتی بود در پهلوی راستش لغزش و ارتعاش شدیدی حس می کرد که هی ادامه می یافت و عمیق‌تر می شد تا آنجا که به نظرش می رسید انگار میخ بزرگی را دارند در قلبش فرو می کنند. همه روز حس می کرد در آن قسمت بدنش که این درد بود بار شیئی بزرگ سنگینی می کند. به خودش گفت
شاید به احتمال خیلی زیاد دفعه بعد از این درد خواهم مرد.
به محض آمدن این فکر موجی از پیشگویی ها از ذهنش گذشتند. با شادمانی تکرار می کرد
شاید از این بیماری بمیرم.
و در همین حال توجهش هم جلب شده بود به چند خرچنگ درون حوضچه زیر پاهایش. مقداری از علف‌های پشت سرش را چید و شروع کرد به کشیدن آنها مقابل چشمان خرچنگ‌های اوقات تلخ.
هیچ چیز در زندگی نمی‌تواند مرا مجبور به رها کردن گوسپندانم کند. اما اگر بمیرم، آنها باید به اوضاع و احوال و شرایط متکی باشند، چنان که من بودم. گلایسریوم، چه بر سر تو خواهد آمد؟ آپراکسین، مایسیس، زمانهای است که ما یک قدمی پیش روی من را هم نمیتوانیم ببینیم، اما 5 سال بعد میبینی که جایی مشغول غذا خوردن و خوابیدنیم. خنده دار است که وانمود کنی دل آدمی میتواند انقدر سنگ باشد.
رو به دردی که در درونش زبانه میکشید با صدای بلندی گفت:
آری، بیا، فقط به سرعت بیا.
به جلو خم شد و حالا مشغول کشیدن ساقه علف‌ها به سمت حلزون‌ها بود.
35 سال زندگی کردم. به اندازه کافی زندگی کردم. ای غریبه، کرایسیس در این مکان آرمیده است. دختر تاق‌های آندروس، میشی که از گله گوسپندان جدا افتاده و سال‌های فراوانی را تنها در یک روز سپری می‌کند و در روزگار بزرگی می‌میرد. روزگاری که خورشید غروب می‌کند.
این داستان ادامه دارد.